الرحمن الرحيم. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا إنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرزه إذا نسب قرينة تخفى على غير المقصودين. خب بحث ما با جناب مرزا بود رضوان الله تعالی علیه. ایشون یه مدعای فرمودن که ظهور کلام، هر کلامی باشد به عنوان کبرای کلی، ظهور کلام نسبت به مقصودین بالافهام حجته و نسبت به غیر مقصودین بالافهام حجیت نداره. این مدعای ایشونه. خب اون وقت بحث در اینه که مقصودی بله، ما گفتیم که ما این مدعای صاحب قوانین را قبول نداره. مدعای ما چیه؟ میگیم ظهور حجت به بنای عقلا هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود بالافهام. خب چرا مرزا این حرف را گفته؟ محتملات کلام مرزا را بیان کردیم که لعل اگر مراد مرزا که فرموده برای غیر مقصود حجیت نداره، من دو تا احتمالش را دیروز بیان کردیم. دو تا احتمال کدام بود؟ یا بگویم که برای غیر مقصود اصلا ظهور نداره، جئنی بالما اگر از دهانی آقا بشنویم این ظهور داره، اما اگر از اون چی میگه نوار بشنویم اصلا ظهور نداشته باشه، خب این که بالوجدان باطله. این احتمال اول و این احتمال قطعا مراد مرزا نیست. این یک. قسم دوم بفرماید که قسم دوم چی بود؟ بفرماید که بنای عقلا هر دو تا ظهوره، هم برای مقصود بالافهام ظهور دارد کلام و هم برای غیر مقصود بالافهام ظهور دارد، و ظهور هر دو تا هم در یه رتبه 80% برای مقصود بالافهام ظهور دارد که این معنای ظاهر مراده، همین 80% برای غیر مقصود بالافهام هم ظهور دارد. ظهور هر دو تا در یک رتبه، ولیکن عقلا دیوانه نسبت به اون اولی بنا گذاشتن بر حجیتش، نسبت به دومی بنا نگذاشتن. این مقصود مرزایه. و این ماجی سوال میکنیم چرا عقلا این همکار دیوانگی کردن؟ فرض ما اینه که به نسبت به هر دو تا ظهور دارد و ظهور و قوتش هم خود شدت و ضعف ظهور هم نسبت به هر دو تا مساویه، چرا بنا عقلا در اون بنا گذاشتن و در این بنا نذاشتن؟ این عینا یه بام و دو هوا میشه یا نمیشه؟ آقا و عقلا رو ما هم چه عقیده‌ای بر درباره عقلا نداریم؟ بله که یه بام و دو هوا فرض کنند. و اینم احتمال دوم. احتمال سوم از این دو تا احتمال بله مهمتره، قویتره و یقینا نظر صاحب قوانین هم این احتمال سومه. احتمال سوم چیه؟ نظر صاحب قوانین فرموده که بله برای مقصودین بالافهام حجته، برای غیر مقصودین بالافهام حجت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ظهور نسبت به هر دو تا فرق میکنه. چی جور ظهور فرق میکنه؟ نسبت به مقصودین بالافهام ظهورش 90%، نسبت به غیر مقصودین بالافهام 60%. خب اون وقت فرق شد، شدت و ضعف پیدا کرد، اون وقت دیگه برای عقلا بهانه پیدا شد. ممکنه چون اون ظهورش قویه در اونجا بنا بذارن بر حجیت، اما در این ظهور ضعیف بنا نذارن بر حجیت. و اگر این غرض صاحب قوانین باشد، حرف معقوله یا نه؟ حرف منطقیه یا نه؟ جای شکی نیست، حرف خیلی حسابی هست. رد این چیه؟ ردش اینه که ما باید بریم از عقلا سوال کنیم. ردش فقط منحصر به این میشه، از عقلا سوال کنیم ببینیم آیا بین ظهور ضعیف و ظهور قوی فرق میگذارن در حجیه در بنای عقلایی یا فرق نمیگذارن. ایشون میفرماید بنابر این احتمال سوم که یقینا مراد مرزا اینه و این حرف مستدل و منطقی هم هست، اون وقت ردش اینه که ما میریم در محکمه عقلا، در عقلا رو میزنیم، عقلا میان بیرون، سوال میکنیم از عقلا، جناب عقلا شما که بنا گذاشتین، قرارداد بستین بر اینکه ظهور حجت باشد نسبت به عبیدتان، کدام ظهور را قرارداد بستین؟ از 90% کم نباشد یا از 60% هم اشکالی نداره. میگه وقتی رفتیم ما از عقلا سوال کردیم، عقلا چی میگن؟ میگن غرض 51% هم بود اشکال نداره، چون 50% اگر باشد میشه شک، دیگر ظهور نداره، لفظ میشه چی؟ مجمل رأیت و عینا. 50% احتمال میدم ذهب را اراده کرده، 50% احتمال میدم که فضه را اراده. اینجا دیگر اخلا بنایی ندارن بر اینکه به ذهب عمل کنم، ذهب بیارم، یا اگر گفت یعنی بالعین یا فضه بیارم. اینجا بله بنا ندارن. ولی اگر 51% شد، اون طرفی 51% 51ش را چی میگیم؟ میگیم زن. طرف 49 را چی میگیم؟ میگیم وهم. درسته یا نه؟ اگر لفظ مولا اینقدر ظهور داشت که 51% احتمال بدیم که این معنا را اراده کرده، از همینجا شروع کردن عقلا قرارداد بستن، گفتن همچه ظهوری حجته. خب نتیجه این بنای عقلا را وقتی ما خوب بررسی کردیم، دیدیم که ظهور حجته هم برای مقصودینی بالافهام که ظنش قویه، از ظهور ظن زیاده. چرا؟ چون که احتمال قرینه در بارش خیلی کمه. برای اینکه قرینه اگر بودی، ما روبرو بودیم، با مخاطب آشنا بودیم، با متکلم وضع متکلم را می دانستیم، ما نفهمیده باشیم همچو قرینه ای، احتمال وجود همچو قرینه ای خیلی ضعیفه. و لذا ظن به مراد مولا، ظن بر اینکه ظهور مرادش باشد 99%. اما نسبت به غیر مقصودین بلفام 80%، 70%، 85%، 90% اونم هست. برای اینکه اون درباره غیر مقصودین بلفام احتمال قرینه بیشتره، یک کمی بیشتره، 2%، 5% احتمال قرینه بیشتره. چرا؟ برای اینکه میگن لعل قرینه بوده و اون مخاطبش هم ملتفت بوده، قرینه مقامیه بوده، ولیکن من غیر مقصود ملتفت به اون حالت نباشم، شاید ظهور را اراده نکرده بوده طبق اون قرینه، ولی اون قرینه الان از دست من رفته. ولی بنای عقلا در این صورت هم بنای عقلا بر حجیت ظواهره. چجور ریشه یابی کرد؟ چجور قشنگ تحلیل کرد؟ هم بیانی ایشون خیلی منطقی و مستدله که بگویم ظهور ضعیف و ظهور قوی در نزد عقلا فرق داشته باشد، و هم تحلیل و جوابی ایشون خیلی متینه که ما میریم از عقلا سوال میکنیم معنای این که عمل میکنن به ظهور. اگر مولا گفت جئن بالما، خب این چند درصد مراد آوه از این لفظ در میان؟ ها 90% دیگه. 90% مراد احتمال میدیم که مراد مولا آوه، و 10% هم احتمال میدیم که مراد مولا چیه؟ شما احتمال خلاف ظهور چند درصد اینجا؟ 90%، 10%، درست احتمال خلاف ظهور. اما اون کسی که این حرف را نشنیده از زبان مولا، توی صحن رفت، بله یه کسی دیگر برایش نقل کرد، برای اون چند درصده؟ فرض من 70%، 20% احتمال نوشابه را میدهد، ولی 70% احتمال چی را میدهد؟ آبشور قم را میدهد. خب برای این حجت یا نه؟ برو برای عقلا را ببین چیه. میفرماید برای عقلا بر اینی که برای این آقا هم حجته. یه بحث دقیق و لطیف دیگری داریم که این چجور میگیم خطابات، بله این خطابات شفاهی قرآن متوجه مقصودین بالافهامه. این از نگاه تکلیف یه بحث، از نگاه خطاب دو تا بحث، از نگاه ادوات لفظی در سه مرحله بحثه. ولی اینجا خب جایش نیست که ما اینا را همه را بررسی کنیم، از اصول فقهمان میمانیم، و الا در دو مرحله اگر باشد ما اصلا ملتزم نیستیم که خطابات مختص به مقصودین بالافهام باشد. مثلا یکی از معانی که خطاب مختص به مقصود بالافهام، خطاب به معنای جعل حکم. جعل حکم گفت مختص به حاضرین. چی گفته جعل حکم مختص به حاضرین؟ ها؟ جعل مختص به حاضر نیست، جعل ولای غائب و حاضر میشه، نمیشه. ها؟ من الان فرض فرمایید مجلس شورای اسلامی یک قوانینی تصویب میکنه برای 100 سال بعد، اون کسی که هنوز نیامده این قانون را عمل، جعل میتونن بکنن قانون یا نمیتونن؟ جعل که هم شامل غائبین میشود، هم شامل معدومین میشود، و هم شامل حاضر. بله فعلیت حکم بله برای معدومین نیست، چون فعلیت نیازی به فعلیت موضوع دارد. مستطع فعلا باشه تا فعلا برایش حج واجب، و اگر فعلا مستطع نیست برای شخص فقیر فعلا حج واجب نیست. مقصودی که گفتن خطاب مختص به مقصودینه یا شامل غائبین و معدومین هم میشه، مقصودشون از خطاب چیه؟ این یکی. اگر مقصودشون جعل حکم باشد، بلا شبهه شامل معدومین و موجودین و غائبین و حاضرین میشود. و اگر مقصودشون از خطاب شمول تکلیف باشد که وجوب نماز صبح، کما این که برای سلمان و ابوذر بود که مقصودین بلفان بود، برای ماها هم بله وجوب نمایش سو باشد. خب این مرحله، این مرحله هم اشکالی نداره. چه اشکالی دارد؟ همونطوری که عرض کردم الان مثالش را به این قانون مجلس، مجالس شوراها که جعل میکنن برای ملت، در ملتی که در آینده میاد. خب اینم میشه. این سومین مرحله نزاع که نظر صاحب قوانین هم اینه ها، بحث ما بحث لفظی. آخر ما الان چی رو داریم میخوانیم؟ الان بحث به حجیت ظهوره. بله خب بحث ما از نگاه ظهوری لفظ خطاب یا ایها الذین، این یا ایها الذین موضوع لش موضوع لی این خطاب گفتگو با کیه؟ آیا گفتگو با موجودینه برای این معنا وضع شده، یا این گفتگو میشه با معدومین هم باشه؟ اینه که علما صاحب قوانین نظرش این جهت سومه ها، گفتن خطابات بله مختص به مقصودین بالافهامه به این معنا که یا حرف ندای دیگه ندا میکنه، خطاب میکنه، این یا مثلا انت، این انت بله کی رو شامل میشه؟ مخاطب حاضر رو، و الا مخاطبی که غائب باشد انت گفتن بعد نشده. این معنا اگر مراد باشد، خب بازم ما میگیم که آیا این که گفته انت یا ایها الناس از قبیل تألیف کتابه یا از قبیل خطاب لب لبه؟ ما میگیم نه، قرآن و روایات همش از قبیل تألیف کتابه، به صورت کلی آمده، برای جامعه بشر آمده. بله قرآن نور و کتاب مبین، یهدی به الناس من اتبع رضوانه سبل است سلام و یخرجهم من الظلمات الى النور الى یوم القیامه. در روایت هم داره که قرآن کالشمس و القمر، بله روشنی میبخشد بر تمام اعصار و بر تمام جماعات. نیازی ندارم بگم خطابات قرآن فقط شامل اونهایی است که در زمان نزول آیه حاضر بودن، این معنا نداره. بلد اصل اساس رو ما قبول نداریم که خطاب مختص به مقصودین بالافهام باشه. علا فرضی که اینه قبولم بکنیم، بازم میگم حجیت برای ما هم داره که در رد صاحب قوانین میگفتیم. پس بر رد صاحب قوانین دو تا رد داشتیم ها، یه رد صغرا داریم یه رد کبرا. اگر گفتیم رد صغرا چی بود؟ آقا که در صغرا گیر کرده میره صغرا رو از عقلا سوال میکنن. خب شما بفرمایید، هم صاحب قوانین رو در صغراش رد کردیم که خطاب مختص به مقصودین بالافهام، ما این اصلا قبول نداریم، میگیم خطاب مختص به مقصودین بالافهام نیست، ماها را هم شامل. تمام شد این صغرا. علا فرضی که مختص اونها هم باشد و برای ما خطاب نباشد، مع ذلک ظهور آیه بر ما حجت، مثل که ظهور آیه بر اونها حجت. اینم رد کبرایشه. در اینجا بود که ظهور ضعیف و قوی رو میگفتیم، در رد کبرا بود. خب و این کان الغرض کما قیل، همونطوری که گفته شده در توجیه کلام مرزای قومی، ایزن گفته شده کما اینکه توجیه دوم در توجیه کلامش گفته شده بود، این وجه سوم هم در توجیه کلام مرزا گفته شده. انهو چرا برای غیر مقصودین ظهور حجیت ندارد؟ ایشان خواسته برهانی برهان ذکر کنه. فرموده ان انهو لما کان من الجائز عقلا، چون که جائزه، جائز یعنی احتمال، احتمال عقلی وجود دارد. ان یعتمد المتکلم الحکیم، این که اعتماد کرده باشد متکلم حکیم بر یک قرینه‌ای که اون قرینه را مقصود بالافهام متوجه می شده است، ولیکن غیر مقصود بالافهام متوجه اون قرینه نمی شود. حالا که نمی شود، عقلا حق دارن برای غیر مقصود حجت قرار ندین این ظهور را، برای اینکه این عذر داره، این شخص غیر مقصود عذر داره. عذرش چیه؟ عذرش اینه که متوجه اون قرائن نیست تا بداند ظهور را اراده کرده مولا یا ظهور را اراده نکرده. ان يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة، که اون قرینه معهود و معلوم نیست، ولا معروف و معروف هم نیست، یعنی کسی متوجه اون قرینه نمی شود. الا المقصود بالافهام، اون متوجه میشه. الا المقصود الا لدى من قصد افهامه، مگر در نزد کسی که قصد شده افهامش. فهو احتمال، این احتمال قرینه درباره غیر مقصود 10% وجود داره، بینما درباره مقصود چند درصد وجود داشت؟ 0.5% وجوده. 20% داریم باریکلا. اینجور درس خواندن که حضرت عالی میخوانی و این جوری که بنده عرض میکنم این درس خواندن و این درس یاد گرفتن زود به اجتهاد میرسن. این یقینیه ها. فهو لا ينفيه فهو احتمال لا ينفيه. برای مقصود بالافهام قرینه باشد که اون مقصود بالافهام متوجه نشود، احتمال وجودی همچو قرینه چقدر ضعیفه؟ 0.5% احتمال بیشتر نیست. ولیکن برای غیر مقصود بالافهام 10% یا 20% احتمال همچو قرینه ای از برای اینکه عذر دارد متوجه اون قرینه نمیشه، لعل قرینه ای وجود داشته. فهو این احتمال وجود قرینه نسبت به غیر مقصود احتمال لا ينفيه العقل، عقل این احتمال وجود قرینه رو از بین نمیبرد. الغا غیر از نفی، پشت پا زدن. عقل که وظیفش پشت پا زدن نیست، عقل درکه. اگر یقین پیدا کرد که اینجا قرینه نیست، بعد درک کرده که قرینه نیست. اگر احتمال داد که قرینه هست دیگه اینجا عقل چیزی درک داره؟ اون عقلای تو آخر فرق بذار بین عقلا و عقل، زمین تا آسمان فرق داره. حالا میاد عقلا بله میگه با اینکه احتمال من تصویب کردم، رأی دادم مثلا بر اینکه اینجا کسی اعتنا نکنه، ولی عقل نه، عقل میگه من به ما هو عاقل، به ما هو عقلون، من میگه احتمال قرینه را منفی نمیدونم، احتمال میره قرینه باشه. فهو احتمال لا ينفيه العقل بل ينفيه العقلا، اون عقلا نفی کرده بود نه عقل. لانه لا يقبح من الحکیم، چون که در نظر عقل میگه قبیح نیست از مولای حکیم، این که قرینه ای بوده مخاطبش متوجه شده، غیر از مخاطب کسان دیگر متوجه نشد. ولا يلزم نقض غرضه، و نقض غرضی بر مولای حکیم هم لازم نمی، چون غرضش با مخاطبش بود، مخاطبش هم که ملتفت بود به قرینه‌اش. ولا يلزم نقض غرضه اذا نسب، زمانی که این مولا نسب کنه قرینه ای را که اون قرینه را مخاطب و مقصود بالافهام میفهمه، ولكن تخفى على الاخرين، غیر از مقصود بالافهام بقیه نمیفهمند، تخفى على غیر المقصودين بالافهام. و مثل هذه القرینه الخفیه، و مثل این قرینه مخفی که اگر بوده و ما ملتفت نشدیم علی تقدیر وجودها لا یتوقع، این دیگه اونجور قرینه ای نیست که ما بگویم اگر بودی ما هم بر میخوردیم، نه ممکنه باشد و در این حال ما بر نخوریم، چون که قرینه قرینه همیشه که لفظ نیست، ممکنه قرینه قرینه حالیه، اون حالت بین متکلم و مخاطبش بوده. لا یتوقع من غیر المقصود بالافهام، انتظار نمیره که اون قرینه را متوجه بشد مگر اون کسی که مقصود بالافهام، ان یعثر علیها، این که بر بخورد بعد از اون که فحص کند. بله اون مخاطبش وقت فحص کند اگر همچو قرینه ای باشد حتما بر میخورد، اما مایی که غیر مقصودیم صد بارم فحص کنیم ممکنه بر اون قرینه بر نخوریم، چون اون حالت دست ما نیست تا ما بفهمیم قرینه بوده یا قرینه نبوده. خب وقتی اینجور شد نتیجه این چی در میاد؟ همش تا هنوز مجمل گویی شد ها، اونی که از خارج عرض کردن باید تطبیق کنید، اون چه بود؟ آقا این همه گیر کردن، همه گیر کردن، این بود که برای غیر مقصود 60% ظهور داره، چون احتمال وجود قرینه زیاده. برای غیر مقصود بالافهام چند درصده؟ 99% احتمال ظاهر، 1% هم احتمال وجود قرینه. خب اگر اینجوری عقلا حق دارن برای اون ظهور را حجت قرار بدن، برای این دومی حجت قرار ندهن. این اصل استدلال مرزا. حالا میرسیم به جوابش. میفرماد فهو این کلام مرزا که بگوید چون درباره غیر مقصودین احتمال وجود قرینه میرود، لذا با رفتن احتمال قرینه عقلا درباره اش ظهور را حجت قرار نداده اند یا نمیدهند. میفرماید این کلامی است صحیح فی نفسه، کلام است خیلی رنگ روغن زیاد داره، ولکن الا انه غیر مرتبط به ما نحن فی، ردش اینه که مربوط به ما نحن فی نیست. ما نحن فی ما چیه؟ آیا درباره غیر مقصود حجته یا حجت نیست؟ صاحب قوانین گفت درباره غیر مقصود ظهور ضعیفه، ما میگم ضعیف هم باشه ظهور هست یا نه؟ فرض ما این است که ظهورمون تا ضعیف‌تر، به مجردی ظهور باشد عقلا بنا دارن بر حجیتش. اینه که میفرماید مرتبط به مقام به ما نحن فی نیست. ای لا یضر، ضرر ندارد حجی به حجیت ظهور، که این حجیت ظهور به واسطه کی پیدا شده؟ به واسطه بناء عقلا. چرا ضرر ندارد؟ اینم توضیح مطلب و توضیح ذلک. ان الذي يقوم حجيه الظهور، میفرماید ما بریم عقلا رو ببینیم چرا ظهور را حجت قرار دادن. معنای حجت قرار دادن ظهور اینه که نفی کردن قرینه را یا اعتنا نکردن به احتمال قرینه. همون حرفای دیروزی پریروزی مثل آفتابی اونجا بیان کرده، مثل آفتاب بر شما روشن شد. معنای بنای عقلا چیه؟ خب این عدم اعتنا هم در اون هم در این، در اینم که یقین به قرینه که نداره، داره یقین احتماله. خب عقلا میگن اعتنا نکن به این قرینه، یعنی ظهور درباره ات حجت. عدم اعتنا نسبت به هر دو تاش مساویه، پس نسبت به هر دو تا ظهور حجت. اینم ان الذي يقوم اون که مقومه و اساس و پا بله بله اساس اول و سنگ اول برای بنای حجیت ظهور و هو نفی و احتمال القرینه. منتها نفی دو معنا داره، خوب متوجه باشین، یکی نفی عقلایی یکی نفی عقلی. کدامش شرط حجیته؟ نفی عقلایی. معنای چیه؟ اعتنا نکردن به احتمال قرینه، این مقوم حجیته. خب این درباره غیر مقصودم اونجا احتمال قرینه میگه اعتنا نکن. این عدم اعتنا را نفی به تعبیر آورده، منتها نفی به بنای عقلا، بنا یعنی قرارداد ها، قرارداد کنن و امضا کنن که اینجا اعتنا نشود در این مورد احتمال قرینه اعتنا. این بله نفی احتمال قرینه، منتها نه نفی واقعی که یقین پیدا کنیم قرینه وجود نداره، بلکه نفی به بنای به قرارداد عقلا. لا نفی احتمال قرینه به حکم العقل که یقین پیدا کنیم که قرینه ای وجود نداشته، این که شرط حجیت نیست. و از این جهت ما گفتیم که نیازی به اصالت عدم القرینه نداریم. و لا ملازمت بینهما، و هیچ ملازمه ای هم نیست که هر جا عقلا گفتن قرینه نیست پس عقل یقین پیدا کند که پس اینجا قرینه نیست، برای اینکه عقلا کارشان کار روی مصالح عمومی میچرخد، روی تسامحات میچرخد. خب میگه اینجا ولو 1-2% احتمال قرینه هست، ولیکن اینجا تصویب میکنن که اینجا بگو قرینه نیست، یعنی اعتنا نمیکنن. ولی عقل میگه چی؟ عقل میگه از نگاه من 2% احتمال وجود قرینه میرود، این با هم دیگر ملازمه ندارد. ولا ملازمت بینهما، بین نفی عقلایی و نفی عقلی. خب معنایش رو متوجه باش، ای انهو اینو بعد تفسیر میکنه چی جور ملازمه بین این دوتا نیست، بین معنا ای انهو اذا کان احتمال القرینه لا ينفیه العقل، اگر عقلا احتمال وجود قرینه 1%, 2%, 10% احتمال قرینه هست، عقل میگه از نگاه من احتمال میره قرینه، فلا یلزم منهو، لازم نمیاد از این احتمال عقلی عدم نفیهی به بناء العقلا که عقلا هم اعتنا کنه حتما، نه ممکنه با این که احتمال هست عقلا بهش اعتنا نکنه، پس از نظر عقلا نفی قرینه، نفی یعنی اعتنا نشد، با این که از نظر عقل احتمال قرینه وجود داره، هیچ بین هر دو تا ملازمه نیست. فلا یلزم منه، لازم نمیاد از این وجود احتمال عقلی برای قرینه عدم نفیهی، این که نفی نشود اون احتمال قرینه به واسطه بناء عقلا، بلکه نه عقلا مازم میگن نیست، نفی میکنن نیستی، یعنی به معنای عدم اعتنا، اعتنا نمیکنن. و کدام بله نفی قرینه به درد ما میخورد؟ شرط حجیت ظهوره، اون نفی عقلایی. و لذا میفرماید ان نافع فی حجیت ظهور، اون نفی بنای عقلایی که اون نافع در حجیت ظهوره، نه نفی عقلی. بل الامر اکثر، بلکه بالاتر از این میگوید، بالاتر از این چیه؟ میگیم در تمام موارد ظهور احتمال عقلی وجود داره بر قرینه، نداره بر قرینه، برای که اگر یقین پیدا کنیم قرینه نیست اون کلام از ظهور در میره، چی میشه؟ میشه نس. معنای ظهور چیه؟ زن. که زن داریم که این معنا مراده، در مقابل زن یعنی چی؟ یعنی احتمال میدیم که این معنا مراد نباشه، قرینه ای بوده اون قرینه رو ما متوجه نشدیم. در تمام زواهر حتی درباره مقصودین بل افهام هم بازم اونجا هم احتمال قرینه هست، اونجا هم پس احتمال عقلی که نفی نشده، اونجا چرا ظهور حجته؟ شما میگن از باب این که اونجا قرارداد عقلا بر اعتنا نکردن بر قرینه، ما میگیم فلیکن الامر کذاله درباره غیر مقصودین بل افهام، اینجا هم عقلا اعتنا نمی کنه. بل الامر اکثر، بیشتر از این میگیم، من ان یقال انه لا ملا، اول گفتیم ملازمه بین هر دوتا نیست، ممکنه عقلا نفی کنن ولیکن عقل نفی نکند، بلکه بالاتر از این میگیم فان الظهور لا یکون ظهورا، ظهور ظهور نیست الا اذا کان هناك احتمال للقرینه، احتمال عقلی هست برای اینکه قرینه باشد. غیر منفی به حکم العقل، که منفی به حکم عقل نیست. و الا اگر منفی به حکم عقل باشد، منفی به حکم عقل معنایش چیه؟ یعنی یقین داریم که قرینه وجود نداشته. اگر اینجور باشه چی میشه؟ لو کان احتمال قرینه منفی باشد به حکم عقل، کان الکلام نسا لا ظاهرا. و حالا که بحث ما در کجایه؟ باریک جاهایی که آسانه. چقدر موم نقول بر نحو قاعده کلیه اینجور میگیم، لا یکون الکلام ظاهرا، کلام ظاهر گفته نمی شود. ظاهر یعنی چی؟ ظاهری که لیس به نص قطعیین مفید قطع نباشد، اینه میگیم ظاهر. اونی که از قطع پایین تر ظاهر میگیم. این ظاهر در مقصود نیست الا اذا کان، چند تا احتمال عقلی برای قرینه باشد، الا اذا کان مقترنا به احتمال عقلی، که عقلا احتمال برود، یا یه دانه احتمال یا سه چهار تا احتمال، او احتمالات عقلیه که هیچ کدام این احتمالات مستحیل نیست. مثلا در مولای عادی، مولای عادی گفت جئنی بالما. خب این ظهور در چی داره؟ جئنی بالما این کلامش در این که آب را اراده کرد، ولیکن ما احتمال میدیم شاید نظرش نان بوده، پس چرا جئنی بالما گفت؟ میگه خب سهو کرد. عوض این که میگه جئنی بال خب، عوض چی گفت؟ سهوان. خب 1% احتمال میدیم که نان خواسته، 99% احتمال میدیم که چی خواسته؟ خب اینجا اوقلا چی بنا دارن؟ نان میارن یا آب؟ اگر رفت نان آورد، برای اینکه مولا من خیال کردم تو دیوانه شدی و سهو میکنی، برای عوضی که آب بیارن نان آورد، مولا میتونه کتک بزند یا نه؟ ها؟ برای چیه؟ برای همونه که بنای اوقلا بر حجیت زورا. این مثال ها رو میرسانم تا اون اعماق جان آقایان که خوب وجدانن متوجه باشین. بلا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود الا اذا كان مقترنا باحتمال عقلي، یه دانه احتمال عقلی او احتمالات عقلی یا چند تا احتمال عقلیه که هیچ کدامش محال نیست محقق باشه، مثل احتمال خطا متقلب. البته این در مولای عرفی عادیه، در مولای حقیقی احتمال خطا نیست. او غفلته، اینم در مولای عرفی، او تعمده للایهام، یا عمدن گفته جئنی بالما، ولیکن غرضش اصلا نه آب میخواهد نه نان میخواهد نه کفت زهر مار، هیچی نمیخواهد، مع ذلك ما را به توهم اینکه آب میخواهد به این توهم انداخته. لحکمتین، حالا خواست ما را امتحان کند. پسر مثلا پدر بچهش رو میخواد چکار کند؟ امتحان کند. و ایلا در واقع اصلا آب نمیخواد، میگه پاشو بچه آب بیار، و حالا که در واقع نه آب میخواد نه نان میخواد. این چرا گفته اینه؟ این احتمال میره. تو اگر این احتمال رو پسر داد چیکار کنه؟ نه باز اصلا نه. اگر ما بودیم و میگفتیم احتمال عقلی باز نباشد، اونجا باز پا نشود، برای که احتمال عقلی میره که شاید چیزی نخواسته باشد، اصلا تکان نخورد. آیا پدر میتونه کتک بزند یا نه؟ اینه باریک، چون در آینده نزدیک اونطوری که از سیمای درخشان و پرتقوا و پرمهر و عطوفت آقایان بنده در سیمای آقایان میخوانم، به این زودی های نزدیک همه آقایان پدر میشوین برای پسرانی که آینده کشور را نگه دارن. مثل احتمال خطا آقا میفرماید انشاءالله، مثل احتمال خطا المتکلم او غفلتی او تعمدی للإلهام او نسبین. ها این در مولای حقیقی میاد، ها این اخیری احتمال این که او نسبه او نسبه یا نسب کرده باشد مولا مرگ قرینه ای را، که این قرینه تخفا علل غیر، یه قرینه ای آورد گوش مردم سنگین بود، هیچی اصلا متوجه نشد، او لا تخفا، یا این که نه قرینه ای آورده که مخفی هم نشده، بر عده ای نشده ولی که بر ما مخفی شد. مثلا این احتمال هست یا نه عقلا؟ خب اگر این احتمال هست، پس مولا سله گفته، ما میگم شاید یک قرینه ای بوده که مراد از صلات خواب را اراده کرده مولا، پس چرا ما پا میشیم نماز میخوانی؟ برای اینکه بنای عقلا بر حجیت ظهور و معنای ظهور چیه؟ اینکه احتمال خلاف ظاهر هست ولیکن اعتنا نمی کنه. پس قرینه عقلائیان نیست ولیکن عقلا احتمالش هست. و کم فرق بین کار عقل و کار عقلا؟ ببین عقل همیشه مورا از ماست، سوا میکنه، اما عقلا همش برپنباره. بله ماست بود یا چی؟ مثالش چی بود؟ خمیر هم به قول آقا، آقا در خبازی مثل کار کرده همشون. ثم لا يكون الظاهر حجتا الا اذا كان بناء العملي من العقلاء، ظهور كلام حجت نیست مگر زمانی که بوده باشد بنای عملی از عقلاء. بر چی؟ بر نفی عقلی یا بر الغاء عدم اعتماد؟ عدم اعتماد. بر الغاء مثل این احتمالات 1% باشد، 2% باشد، 3% باشد، عقلاء میگن به این احتمالات اعتماد نکن. حالا که مولا گفته آب بیار، آب بیار. مثل حاضر ای عدم الاعتناء بها فی مقام الامر بالظاهر و علیه، بنابر این بیانی که ما گفتیم و هیچ کی متوجه نشد، فنفی الادعای، نفی میکنیم قرینه‌مون تا نفی ما چی نفیه؟ نفی ادعای. نفی ادعای معنی چیه؟ برو به اینا اعتناء نکن. انشالله که نیست، این انشالله نیست، معنیش این نیست که عقلا وجود نداره، عقلا احتمالش هست. فنفی الادعای العملی، که نف کنیم به ادعایمان عملا مر احتمالات را، هو المقوم لحجیت الظهور، اساس حجیت ظهور عدم اعتنایه، نه نبود قرینه واقعا. این نیست، لا نفی الاحتمالات، نه اینکه تمام احتمالات را عقلا نف کنیم، که عقلا چه وقت نف میکنه قرینه را؟ وقتی میگه اگر اینجا قرینه باشد یا دور لازم میاد یا استحاله لازم میاد، این وقت باله عقل میفهمد که قرینه ای وجود نداشته. نه میگه این مقصود ما نیست. بله لا نفی الاحتمالات عقلا من جهت استحالت تحقق المحتمل، عقل وقت احتمال قرینه را منفی میداند که وجود قرینه را محال بداند، اونجا قرینه پیدا میکند که قرینه ای وجود ندارد. این نه، این در ظهور مدخلیت ندارد. فانه اذا کانت الاحتمالات، اگر احتمالات مستحیل باشد، احتمال غفلت بر مولا مستحیله، احتمالی که قرینه آورده باشد بر کلام مولا اینه مستحیل. اگر اون مستحیله، اون مستحیله، نتیجه چی در میاد؟ این کلام مفید قطع میشه دیگه، از ظهور در میره، نصب میشه. فانه اذا کانت الاحتمالات مستحیله التحقق لا تكون محتملات، محتملات وجود ندارد، نه سهو وجود دارد، نه غفلت وجود دارد، نه قرینه وجود دارد. وقتی محتملات نبود و یکون الکلام در این هنگام چی میشه؟ و یکون الکلام حین اذن نسن، و وقت نس شد دیگر ما نیازی به حجیت و بنای عقلا نداریم. حجیت قد چیه؟ ذاتیه. لا نحتاج فی الاخذ به الى فرض بنا و قرار داده از عقلا الا الغاء الاحتمالات. و اذا اتضح ذلك، وقت واضح شد این مطلب برای حضرات، البته این کم لطفی از ایشان ها میفرماید برای آقایان خطاب میکند که واضح شد برای شما، بعد و عزت و حالان که برای آقایان قبلا واضح بود ها، مقصودم اینه ها. و عزت تزح ذالک نستطیع، حالا دیگر ما قدرت پیدا میکنیم که این نتیجه ها را بگیریم. نستطیع ان نعرف ان هذا التوجيه المذكور، رفتیم به میدان صاحب قوانین للقول بالتفصيل في حجيه الظهور، که قائل شده بود به تفصیل درباره حجیت ظهور، و بلا معطلی بفرمایید تفصیل صاحب قوانین چه بود؟ همه یادشون رفت. خب ما میگیم چی در نتیجه؟ میگیم ان هذا التوجيه و هذا التفصيل، تفصیلش قبلا خوندیم، توجیهش هم این بود که برای غیر مقصود احتمال قرینه وجود دارد، لذا ظهور در باره اش حجیت ندارد. از این بیان ما فهمیده شد که این وجه را که برای تفصیل صاحب قوانین گفتن لا وجه له، هیچ صحت ندارد. فانه اكثر ما يثبت به یا يثبت به، بیشترین چیزی که ثابت میشه با این توجیه اینه، این که نسب قرینه، اون قرینه ای که خفیه به نسب الى غیر المقصود، یعنی غیر مقصود به دستش نرسیده، اما احتمال میدیم که مقصود بلفام اون قرینه را دیده بوده، این امر است محتمل. احتمال قرینه درباره غیر مقصودین عقلا احتمال داره قرینه موجود بوده، غیر مستحیل تحقق، اینکه قرینه ای بوده در کار محال نیست تحقق داشته باشه. خب این همین مقدار. اون وقت ببینیم اینجا عقلا چی میگه، عقلا نفی میکنه یا نه؟ خب نفی کرد معنیش اینه که ظهور حجت درباره غیر مقصود، لانه لا یقبح من الحکیم، چون که قبیح نیست از شخص حکیم ان یصنع مثل ذلك، اینکه بسازد و بگوید مثل این کلام، کلامی بگوید که قرینه اش را مخاطبش بفهمد و بقیه مردم نفهمد، این اشکالی نداره. در این صورت فالقرینه تو در باره غیر مقصود قرینه چی میشه؟ 1% احتمال قرینه هست، منتها احتمالش احتمال عقلیه. حالا ببینیم احتمال عقلایی داره یا نه. عقلا چی میگه اینجا؟ عقلا میگه احتمال اعتنا نکن، یعنی نیست قرینه. کجا قطع عقلیه؟ بله؟ قط داریم عقلا؟
قط داریم که قرینه حتما نست، چون نباشد میشه.
اگر نباشد میشه نست؟ قط داریم که نیست؟ نیست؟
نه نه، قط داریم که قرینه حتما هست.
باریکالله، از کجا قط پیدا کردی؟ از کجا؟
اگر نباشد سلام ظاهر.
نه اگر نباشد نمیدونه، عقل میگه من نمیدونم. احتمال میدم قرینه بوده، احتمال میدم که نباشد. بوم میگم اگرم علا فرضی باشد بر من ظاهر نمیشه. و عقل من چی میگه؟ میگه لعل مولا قرینه داشته و لعل مولا قرینه نداشته، هر دوتاش مساویه. فالقرینه محتملتون عقلا، ولیکن هادا این احتمال وجود قرینه عقلا مانع نمیشود از این که بوده باشد بنای عملی از عقلا بر چی باشد؟ بنابر اعتنا نکردنی به این احتمال، علا الغای مثل هذا الاحتمال سواء امکنه. چی این احتمال قرینه طوریه که اگر قرینه بودی بر ما میرسید؟ این درباره کی اگر گفتین؟ درباره مقصودین ها، چون مقصودین میگه اگر قرینه بودی بر ما میرسید. سواء امکنه ان یعثر على هذه القرینه، انسان بر بخورد بر این قرینه. این درباره مقصودین بالافهام بعد الفصل. لو کند ام لا یمکن، یا بعد از فصل هم امکانی برخوردن نباشد، مع ذلک احتمال وجود قرینه از این درباره ای که لا یمکن، این برای غیر ما. در هر دو صورت عقلا بنا میگذارن بر عدم اعتنا، این معنایش حجیت ظهوره. تمام شد آقا. ثم علی تقدیر تسلیم الزور. خب تا اینجا رد کردیم کبرا را. کبرای صاحب قوانین چه بود؟ ایشان فرمود که خطابات الهی مختص به مقصودین بل افهامه و برای ماها نیست خطاب، و چون که نیست لذا ظهورش هم بر ما حجیت نداره. ما گفتیم افرض ما غیر مقصودیم، خطابات الهی ما را شامل نیست. نیست ما، اگر شامل باشه که ما غیر مقصود نمیشه، اما مقصود بل افهام میشه. ما غیر مقصود بودن خودمان را قبول کردیم، در این حال گفتیم ظهور هم بر ما حجته، هم بر اونایی که مقصودین بل افهام بوده. این کبرا، حالا به اصل صغرا برمیگردیم. کی گفته ما غیر مقصودیم؟ خطابات قرآن هم شامل سلمان و ابوذر بود، هم شامل حضرت عالی. فرق نمیکنه، عینک باشد، کلا باشد، عمامه باشد، هر چی باشه، خطابات قرآن همه را شامل. وقتی همه ای ما را شامل شد، همه ای ما چی میشیم؟ میشیم مقصودین بل افهام. به عین اون ملاکی که برای سلمان و ابوذر ظهور قرآن حجت بود، به عین اون ملاک بر ما هم حجت. اینم صغرایش که اصلا ما غیر مقصود بودن را قبول نداریم. ما از کی کمتریم؟ نحن الرجال و هم رجال، اونها مردانی بودن، منتها مرد تا مرد. ثم على تقدير تسليم الفرق في حجيه الظهور. حالا کبرا را قبول کنیم که ظهور نسبت به غیر مقصودین حجیت نداره، ولی صغرا را قبول کنیم. کی گفته ما غیر مقصودیم؟ ما مقصود بالافهام في حجيه الظهور بين المقصود بالافهام وبين غيره. فالشأن كل الشأن، تمام حرف و قصه اینجایه، در این که منطبق می شود این غیر مقصود بودن بر ما یا منطبق نمی شود. انطباق ذلك، این غیر مقصود بودن علا واقعنا، بر ما، یعنی بر مایی که در این عصر هستیم، بالنسبه الى الكتاب العزیز و سنت النبویه و اهل البیت، آیا ما نسبت به اینها مقصودی بالافهامیم یا غیر مقصودی بالافهام؟ صاحب قوانین چه فرموده بود؟ این صغرا قرار داده بود که ما چون غیر مقصودیم، کبرایش چیه؟ پس ظهور بر ما حجیت نداره. ما میگم نه بابا، این کی گفته؟ اما اینجا بود که اون سه تا بس را آوردن. ها متوجه باش، گفته مقصود بالافهام راجع به چیره؟ چیره میگه؟ راجع به اصل جعل تکلیف، که جعلش اشکال نداره، هم برای ما جعل کند هم برای سلمان و ابوذر، درسته یا نه؟ نسبت به این که تکلیف شامل ما باشد، اینم که اشکال نداره. بله فعلیتش شامل ما نبود تا وقتی که خودمان نیاییم. نسبت به ادات خطاب میفرمایند که وضع شده در لغت عرب یا ایها الذین یا ایها الناس اقم الصلاة، اینها رو میفرمایند که در زمانی که آیه نازل شد خب اینا دیگه ما را نمیتونید در اون زمان شامل بشه. چی رو میفرمایین؟ مقصود شما چیه؟ اینجا گفتیم در سه مرحله باید بس کنیم، ولی جایش اینجا نیست، جایش بعد از 90 سال. اما الکتاب العزیز فانه من المعلوم لنا، اون که برای ما بدیهی اینه، ان التکالیف التي يتضمنها، از عبارات ایشون در میآید که گویا نزاع در همون قسمت اوله، ایشون خیلی کم دوستی کرده، و حالا که مقصود صاحب قوانین در قسمت سومه ها، این بود که عرض کردم، التي يتضمنها وجوب نماز صبح یا وجوب نماز جمعه یا وجوب زکات، وجوب خوب همین هایی که در آیات قرآن هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل، اینها يتضمنها عام. این میگیم این تکالیف عامه، اگر عامه بود یعنی چی؟ یعنی تمام بشر مقصود بال افهامه. خوب متوجه شدین؟ عامه لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بال مشافهین بر سلمان و ابوذر اختصاص نداره، کنا خمس بدن و زکات بدن و بر ما جعل نکرده باشه اون زمان مولا، نه بر ما هم جعل کرده. و به مقتضا عمومها یجب، و به مقتضای این که این آیه عامه، لا این که این تکلیف در آیه شامل ما هم هست، شامل سلمان و ابوذر هم هست، چون که عامه تکلیف مقتضای کلام و بیان مولا چیه؟ حکمت مولا چی را اقتضا میکند؟ طوری کلامش را بیان کند که هر چی قرینه برای سلمان و ابوذر داشته باشد برای ما هم حتما قرینیت داشته باشد، و چیزی که بر ما قرینیت ندارد اونا برای سلمان و ابوذر هم باید حتما قرینیت نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه تکلیف مشترکه، وقتی تکلیف مشترک بود خب خطابم طوری آمده که اگر قرینه ای در کلام بودی حتما ما هم متوجه میشدیم. مقرون کند کلامش را، مثلا کتب علیکم الصیامش را، به یک قرائنی که ان لا تقترن، مقرون نکند کتب علیکم الصیام را به قرائنی که اون قرائن را سلمان و ابوذر بدانند، ولیکن ما ندانیم که تخفا علی غیر المشافهین، بل لا شک فی ان المشافهین، شک نیست در این که سلمان و ابوذر لیس وحدهم المقصودین، ها اینجا تصریح کرد که اونها مقصود بالافهام نیستن. در کتب علیکم الصیام کی مقصود بالافهامه؟ همه مکلفین الی یوم یوم که شمس و القمر، آیات قرآن بر همه میتابه به خطابات القرآن الکریم. و اما سنه، سنه چه جوریه؟ فان الاحادیث الحاکیه لها، احادیثی که حکایت خود قول پیامبر و امام که مستقیما به دست ما نرسیده، قول پیامبر و امام رو کی نقل میکنه؟ عباد کی مثلا زراره نقل میکنه؟ فان الاحادیثی که حکایت میکند سنت را علی الاکثر، این احادیث تتضمنو تکالیف عام لجمیع المکلفین، اینها هم شامل ما هم هست، شامل زراره هم هست، این نوعنش نوعنش، اما مقصود بالافهام و هم اونهایی که در زمان روایت بوده، اول مقصود به افهام الجمیع، افهام جمیع مردم حتی غیر المشافهین، منتها نه در اون زمان مقصود بالافهام، هر وقت این خطاب به دستش رسید، مثل فعلمی رسائل اعلم ان الرسائل یا ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این اعلام خطاب به کیه؟ حتی خطاب به حضرت عالی هم هست یا نه؟ خب ما میگیم شیخ اعظم انصاری خدا رحمتت کند درجاتت عالی است متعالی بگردانه، تو اون وقت رسائل می نوشتی آقا اصلا تشریف نداشت تا پشت به دیوارم بزنه، اصلا نبود، خب چجور فعلم را خطاب میکنی به اون؟ مقصود از این خطاب اینه، هر وقت این اعلام به دست ایشون رسید اون وقت مخاطب باشه، نه اینکه اون زمان مخاطب باشه. ها متوجه شدین یا نه؟ بنابراین تمام بشر مکلف به خطابات قرآنه، به این بیان، به این بیانی که عرض کردم که هیچ کی هم متوجه نشو. و قل ما یقصد بها افهام خصوص المشافین، در بین روایت خیلی کم موردی است که مقصود امام فهماندن شخص راوی باشد، مگر اینکه از یه وظیفه جزئیه مختص به خودش سوال کرده باشه که امام هم حکمش را بیان، و الا احکام عامه را بیان کرده، مقصود امام فهماندن همه مردم هست، هر وقت به دستش این روایت برسه. و اذا قصد ذلک، خب در اون صورت که به شخص اون راوی امام این حکم را بیان کرده مقصودش کسی دیگر نبوده، اون حکم شخصی چطور برای ما ثابته؟ ای باریک. و اذا قصد ذلک فإن التکلیف فیها لابد ان یعم غیر سائل. نه، نیازی به قاعده اشتراک هم نداریم. میگیم خطاب، طرف خطاب امام ولو شخص اون راوی بود، ولی وظیفه ای را که برای اون راوی بیان کرد، اون وظیفه مختصی بوده یا برای همه هست؟ احسنتو، خب حکم برای همه. وقتی برای همه بود چی میشه؟ لابد ان یعم غیر سائل به قاعدت اشتراکی. روایات زیاد داریم که بر واجبات و محرمات الهی الاحکام مشترک بین العالم والجاهل، حتی روایات متواتر را ادعا کرده شیخ، فرموده یه بابی است در وسائل که روایات زیادی داره برای اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهل، بین حاضر و غائب. و مقتضى الامانه فی النقل، و مقتضای امانت در نقل که اون آقا اون راوی بر ما میخواد کلام امام را نقل کند، مقتضای امانت در نقل چیه؟ و عدم الخیانت از راوی، المفروض فیه ذلک، که فرض شده در اون راوی که چی باشد؟ امین باشه. ولی دو گفتیم ثقه خبرش حجته، و الا شخصی دروغگو رو که ما اصلا خبرش رو حجت نمیدونیم. خب این است که اون راوی کلام امام رو طوری نقل میکنه، اگر امام با قرینه گفته با قرینه بر ما نقل میکنه، بی قرینه گفته بی قرینه بر ما نقل میکنه. اینبه این راوی علی کل قرینه دخیله فی الظهور، و چون که ببینیم قرینه ای را از امام نقل نکرده، و ما عدم بیانها منه از امام، یحکمو یا یحکمو به عدم القرینه، پس بازم ظهور برای ما حجت است. خب اینم بحث چهارم. بحث پنجم حجیت و ظواهر الکتاب. از صحنه صاحب قوانین تمام شدیم، الان میریم در صحنه اخباریین که علما و اخباری چه فرقی